صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين وكم من باغ بغاني بمكائده والنسب لي شرك مصائده. بس در توضیح دعای 49 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است. امام سجاد علیه السلام این دعا رو در مقام مقابله با مکائد و دشمنی های دشمنان به خدای متعال اظهار داشتند که به نوعی هم درد دل با خدای متعال نسبت به این دشمنی که انسان در زندگانی دنیا داره و هم اظهار کمک و همین که ما دشمن رو باید بشناسیم که کیست و از چه راهی میاد این دشمنیش رو میخواد نسبت به انسان اعمال بکنه و هم راهکارهای مقابله با دشمنی دشمنان رو ما در این دعاها به طور کلی درک میکنیم. بنابراین دعاها ابعاد مختلفی دارند، نباید فقط به صرف خواندن و اظهار شکایت به درگاه الهی در این گونه مواقع داشته باشی. و از شد اون نحوه ای که حضرت در این دعا مطالبی رو بیان می کنند، تنبه به این که ما بر حال توجه داشته باشیم اون حال و هوایی که دشمنان الهی دارند و پیدا کردند، اون حال و هوا رو ما پیدا نکنیم که عمدتاً در برابر هدایت الهی و مواعظ حق تعالی و صرف نعمتهای الهی در مخالفت با حق تعالی، اینها شاخصه های عمده دشمنان خدای متعال است. ازا بعدش حضرت شکایت های خاصی رو مطرح کردن که از شد به نوعی راه های دشمنی رو با یه تعبیرات خاصی ازت در قسمت پنجم اظهار می کنند. بعدش هم لطف خدای متعال به ما که ما را کمک می کند در مقابله با دشمنان، اگر بخواهیم دشمنی با خدا و دین خدا و اولیای خدا نداشته باشیم. در ادامه باز حضرت توجه میدن که حالا که ما در جهت مقابله با دشمنان قرار گرفتیم و راهاش هم حالا راههای عملی، راههای فکری و امثال اینها رو پیدا کردیم با تعلیمات دین و اولیای دین، باز یه وقت غافل نشیم، تعبیری خام نشیم که بگیم نه دیگه، حالا ما این کار رو انجام دادیم، او دشمنی نمی کنه، او دیگه از دشمنیش دست بر می داره. بله، لذا گاهی این چنینه، حضرت تعبیرات خاصی دارن. دشمن رو یه مقداری باهاش مقابله بکنی یک کم بره کنار، چه بسا دشمنیش سخت‌تر بشه، راه‌های مقابله با انسان رو بیشتر خلاصه پیدا می‌کنه. لذا نباید هیچگاه از این امور ما غافل باشیم. لذا فرددته لم یشف غیزه ولم یسکن غلیله قد عز على شواه و ادبر مولیان قد اخلفت سرایاه. با این تعبیرات دارن بیان میکنن که خیلی توجه داشته باشید. حالا در مقابله ظاهری با دشمنان الهی در جنگ ها این مورد توجه باید قرار بگیره، که در جنگ های اسلام هم ما ملاحظه میکنیم، در جاهای دیگه هم این معنا مشهوده که وقتی مقابله دو گروه تحقق پیدا میکنه، ولو اینکه هر دو هم باطل باشن، نابحق باشن، یکی که میخواد خلاصه استثمار بکنه دیگری را و غلبه ناحق داشته باشه، این از جاهای مختلف میاد، دست بردار نیست. طرف مقابل هم باید همواره در جهت قوت قرار بگیره. خب در جنگ احد نشون داد دشمن که هم دست بردار نیست از اون تنگی که آمد و فریب خوردن مسلمانان در اثر تخلف از دستور نبی اکرم صلی الله علیه و آله. بعدش هم دو مرتبه حمله رو شروع کردن. لذا نبی اکرم صلی الله علیه و آله دستور دادن که مقاومت بکنیم و اونها رو دنبال بکنیم. اینا اون دستورات الهیه که دشمن خیال نکنه ما هر حال ضعیف شدیم. گاهی دستورات ظاهری میدن که ما جلوه برحال عظمت داشته باشیم. جلوه عظمت هم خودش لازمه که از ظاهای مختلف در زمانهای مختلف. لذا عرضه می دارد کم من باغن بغانی به مکائده. خدایا چقدر افرادی که تجاوز میکنن با حیله هاشون بر من، نقشه های به حال گوناگونی میریزن و نسب له شرک مساعده، دامه های شکارش رو قرار به من نسب میکند. این تعبیرات و شیطان به حال آمده. اون کسانی هم که به حال حال و هوای شیطانی دارن به همین صورتن. و وکل بی تفقد رعایته، بله، نگهباناش رو بر من برار قرار داده، مراقبه که من از تیررسش خارج نشوم. و از با علیه از با از سب و ال تریدته، مانند در رنده این در انتظاره که همواره مرا به چنگ بیاره، من رو در دام خودش قرار بده. بله، این شرک مساعده همون دامهای مختلف دیگه شیطان داره که از کردیم از راههای به حال گاهی مخفی ورود شیطان همین وساوس است. نم ازش نباید غفلت بکنی که وساوس شیطانی راه اولیه ورود در نفس ماست به انهای مختلف و شاخصها هم دارد که ما وساوس رو از غیر وساوس تشخیص بدیم، که شاخص کلی و اصلیش همان ارتباط صحیح و همه جانبه با خدای متعال است، ارتباط بندگی. انتظاراً لانتهاز الفرصت لفریسته، همواره انتظار میکشه که بیاد و اون شکار خودش رو بدره. ولی و هوا یظهر لی بشاشت الملق، قایم با یک چهره خندان میاد دشمن، چهره صلح آمیز میاد. اینا حضرت خیلی با دقت باید به این دعاها توجه کنی. برنامه های ورود دشمنان برحال دین در نظام دینی، اینها با این دعاها میتوان استفاده کرد که اون راه های ورود دشمن همواره با عصبانیت نیست، گاهی با مهربانیه. اما ما باید با عقلانیت، با موازین دقیق این دشمنی رو بفهمیم، بشناسیم و دشمن رو بشناسیم و با اون شاخصهایی که رهبران الهی هم به ما فرمودن و خودشون دارن با اونها همراه باشیم. و ینظرنی علی شدت الحنق، اونتها انتظار میکشه که یک مرتبه منو بگیره خفه کنه. فلما رأیت یا الهی تبارک و تعالی دغل سریرته، خب امام سجاد علیه السلام اون توجهات توحیدی رو به ما میدهن. اساس تقابل با دشمن و دشمنان در برحال وادی توحید واقعا قرار گرفتنه. ما حق تعالی رو قدرت مطلقه بدانیم، حق تعالی رو ناظر همیشگی بدانیم و او رو نیروی برتر بدانیم. این که عظمت ظاهری دشمن بر ما جلوه میکنه بر ما رعب و وحشت ایجاد نکنه، در این حالی که عظمت ظاهریش رو باید ببینیم، اما همش در دل ما جلوه‌گر نباشه که حالت ترس، حالت عقب نشینی و امثال اینها و وازدگی که ما نمیتونیم و همینطور. لذا ما رو تحریک میکنه و اعدو لهم مستطعتم من قوه، هر مقدار میتوانید قوت پیدا بکنید، از هر راهی آماده بشید. لذا به خدای متعال عزیز میداد خدایا وقتی که تو دیدی در حالتی که مبارکی و عظمت داری و تعالیت، این تبارک و تعالیت اون جنبه های دید توحیدیه که ما خدای متعال رو با این خلاصه دیدگاه بدانیم و بخوانیم و اینکه او همواره مواظب مؤمنان هست. وقتی که تو دیدی این که این باطن فاسدی داره و قبح من طوا علیه، و این که به هر حال اندیشه های قبیح و زشتی داره، ارکستهو لام رأسهی فی زبیته، او رو در خلاصه گودالی در مغزش قرار دادی و اینا رو ما از خدا میخواییم که آن چرا که در ذهنش میاد برای نقش ریزی، اینها در چاه زلالت قرار بگیره. ارکستهو لام رأسهی فی زبیته و رددتهو فی مهواه حفرته، او رو در پدگاه حفرش، در اون چاه فرو رفتش که همواره دفن بشود، تعبیرات عجیبی دارن. منتها خب دیگه این جزئیات کلمات رو دیگه لزومی نداره ما تفسیر کنیم، محتواش اینه. بله. فانقمع بعد استطاعته ذلیلا فی ربق حبالته، بعد از برحال سرکشیش، بعد از علوش، بعد از تجاوزش، او برحال به خاری کشیده شد در یک برحال بندی که در اون دام شد، التی کان یقدر لی ان یرانی فیها. او بر من یک شبکه‌ای درست کرده، دامی درست کرده که من را در آن بندازه، اما تو او رو در اون دام انداختی. بعد کاد ان یهل لبی، نزدیک بود که مرا در اون دام بندازه، لولا رحمتو کرد ما حل بساحته، اگر رحمت تو نبود نزدیک بود که اون دام بر سر من می افتاد، من در دامش قرار گرفتم. غرض حضرت اینه که به ما تعلیم میدن باید به هر حال دشمن رو ما کوچک نشماریم از جهت ظاهری، نقشهاش رو به هر حال نادیده نگیریم، اما این دیدگاه نباید بر ما ضعف بیاره، باید این توجهات به حسب ظاهر باشه تا آمادگی ما در مقابله با اعضاهای مختلف بیشتر بشه. و از مهمترین ابزار آمادگی همین اتصال به قدرت الهیه، اتصال به رحمت بیکران الهیه، که ما غفلت نکنیم. این که حالا یک نقشه هایی میریزیم، کارهایی رو انجام میدیم، به حال ابزاری فراهم میکنیم از جهت مقابله با دشمن، بگیم خودمون دیگه همه این کارها رو انجام دادیم دیگه، ما با فکرمون، با نقشه ریزی هامون، با تیزبینی هامون. نه، اینها رو فرق ما با او این چنینه، ما اگر این توجهات استقلال گونه رو داشته باشیم، تو همون چاهی که او هست بدترش افتادیم. او چاه دوری از خدای متعال، ما که ایمان به خدای متعال داریم، این ایمانمون بعد در امور مختلف ای جلوه بکنه. خب نیا کنید، امور مختلف یه تعبیری به ذهن میرسه و بیان میکنی، امورات ما لایه های مختلفی داره، بعضی از امور امور ساده است، همه هم میفهمن، بعضی از امور است که با یک دقتی شخص بهش میرسه. حالا در هر عرصه ای ها، در عرصه های علمی، حالا علوم تجربی، علوم دینی و هرچی، یا به حال اون مسائل معنوی، همه اینها تحت حاکمیت خداست. اینا دقت داشته باشیم، به بر دقیق ترین معارف اگر کسی میرسه باز مال خودش نیست، این دریچه های فهم رو او برای شخص باز کرده. اینا خیلی دقت داشته باشیم. لذا اون کسانی که در مراتب به حال بالای معرفت هستند، چه بسا دامهاشون قوی تره، مثل دیگران نیست. نقل میکنن یک کسی مرحوم شیخ انصاری رو خواب دید، من ببخشید شیطان رو خواب دید، دید که دستش زنجیرهای مختلفی، نازک و کوچک و بزرگ و زخیم، و یه برای اون زنجیر زخیمه پاره شده. گفت اولا به من بگو این کدوم یکی از اینا مال منه. حالا واقعیت داشته باشه یا نه، به هر حال هست. گفت تو که بدون زنجیر میای. اون تنابی که زخیم و پاره شده مال کیه؟ گفت این مال شیخ مرتضی انصاریه. که انداختم که جذبش بکنم او پاره کرد. به هر حال میگن رفت خدمت مرحوم شیخ، این قضیه رو عرض کرد که چی بوده واقعه. ایشون فهمید که خب ما در فشار خاص مادی قرار گرفتیم و خب اون زمان ها که دیگه معلوم بود. خب مرجع هم بود بیت المال، همسرش خلاصه وضع هم میخواد بکنه، چیزی ندارن به این برحال ماما بدن، زاو بدن، میگن ماما. بله عیالش میگه خب بابا بیت المال که دست شما، شما برو بردار به عنوان قرض که بعدن برحال بدی. ایشون یه مقداری میاد که به عنوان قرض برداره، یه فهم متوجه میشه تنبه الهی از کجا من زنده باشم اینو برگردونه. میگه حالا بهش بگید تو طلبکاری لا یه چیزی حال بهش، یا اون میدن از چیزای خانه. قرار از اینه اینجا این تناب رو خب هر کسی این مطالب رو هم درک میکنه هم دنبالش نمیره. بله به هر حال این نکات رو باید دقت داشته باشیم. بقد کاد ان یحل بی لولا رحمتک ما حل مساحته. بله خیلی نکات دقیقی رو ائمه علیهم السلام در دعاها به ما تعلیم میدن که به هر حال ارتباطات مختلفی که ما با اشیا و معدات و غیر معدات و اینها پیدا میکنیم، اینها چیاست، مبانع، و اینها انهای مختلفی داره و در همه این شؤون ما توجه بندگی و توحیدیمون از خدای متعال قطع نشه. بعد حضرت بعضی از جنبه های دشمنی رو بیان میکنند که تو مؤمنینم میاد دیگه، از کردم مقتضای دشمنی اینه که طرف نسبت طرف مقابلش میخواد اون نعمتهایی که نصیب شده او نداشته باشه، کاری میکنه که اون نعمتها زایل بشه. شیطان این چنینه در رأس دشمنان و دشمنان دیگر، یکی از اینها حسوده نسبت به طرف مقابل، این دشمنی رو داره. و کم من حاسدن قد شرق بی به غصته. چه بسا حسودانی که به خاطر من این غصه گلوشو گرفته. نگه ماهیت این صفات هم ازت بیان میکنن خیلی دقیقه. حسد این چنینه دیگه، طرف میخواد حسود اون محسود اون نعمت رو نداشته باشه، همش نعمتی که او داره جلو چشمشه نمیتونه ببینه، که به نوعی به بخل هم میرسه، تکیه میکنه. این صفات این چنینه دیگه، زاد و ولد میکنن در درونش. من نمیتونم نعمتی که شما داری از نعمتهای مادی معنوی امثال اینها ببینم. دوم تنگ نظرم دیگه، شما نداشته باشی من داشته باشم، اینم یه جلوه بخل و تنگ نظری. خب اینو از کردیم، ابتداعا به صورت وسوسه تو ذهن انسان میاد، این وسوسه حسد هیچ اثری نداره، باید روش تکیه نکنی فقط. اینا چیزاییست که در نفس انسان، در روابط اجتماعی، خانوادگی و امثال اینها میاد. منطقه اگر روش تکیه بکنیم، ای شیطان میگه این جای خوبیه، ای میاد این وسوسه رو پروبالش میده، محال تثبیت میشه، به نوعی به نقش ریزی هم میرسه. خب اینگونه این کارها رو انجام بده، یا تهمت بزن اعوذ بالله، یا غیبتش رو بکن، یا امثال اینها، که این برحال به نوعی بیابرو بشه یا طوری بشه که این نعمت ازش زائل بشه. خب حالا واقعا اینطوری هم میشه. از این مسائل دیگه غفلت میکنه انسان و شیطان انسان رو به غفلت میاندازه. حالا اون برفض نداشته باشه، برفض من کاری بکنم نعوذ بالله با کار حرام، اون نعمت ازش گرفته بشه، حالا به من میرسه؟ نه، خیلی وقتا که نمیرسه. بلغرض اینه که حضرت میخواد که این حسد ویژگیش اینه، در حسود که باشه یک قصه میخوره، یک خودش رو داره آب میکنه. این تأثیر روحی روانی اول. و شجا و شجی منی به غیزه، این خشمش رو در باطنش نسبت به من داره. از اون که یکی از عوارض حسد که تو نفس بمونه کینه است. کینه هم از صفات رذیله است. او نسبت به من به نوعی دشمنه، اما منو دشمن خودش میپنداره. حالا که اینطوریه، من کاری بکنم که این نعمت ازش گرفته بشه. و سلقنی به حد لسانه، خدای با تیزی زبانش به من نیش میزنه. این حالتهای روحی روانی اگر بمانه به زبان کشیده میشه، یه تیزی پیدا میکنه و تأثیر نامطلوب میذاره که اگر خدا نکرده تهمت بزنه منو بیابرو بکنه، یا در روابط کاری بکنه که این به حال روابطم با دیگران کدر بشه، باز با زبان همینطور. و بحرنی به قرف عیوبه، خب نکات دیگر رو درباره حسد حضرت بیان میکنن. حالا به نظر میرسه که بمانه که این ابعاد صفت رذیله حسده، که حاسد و حسود این جنبه ها رو داره و انسان باید مواظب باشه وقتی که این وسوسه در نفسش اومد نذاره تو نفس بمانه. رایش اینه که به هر حال او این نعمتو که داره که هوا بکن من نعمتن فهم من الله، یک هر نعمتی که دارید از خداست. دومم خدا که محدود نیست قدرتش، به منم میتونه بده. سوم این که او این نعمتو داره ظرفیتی یه قابلیتی پیدا کرده، این نعمت ها رو نمیشه همینطور همیشه به دست آورد بدون زمینه. همون زمینه هم خدا به من داده، پس من به کار ببندم. اینها راهکارهای مقابله با حسد اجمالاً. حالا حیف نکات دیگری حضرت بیان میکنن که تنبه ابعاد این صفت رذیله است که جوانبی در نفس انسان به هر حال در نفس میذاره. خداوند انشاءالله به حق اولیایش و همه ما توفیق بهره برداری هرچه بیشتر از این معارف نورانی علمن و عملن تا آخر عمر عنایت بفرماید. بله انشاءالله این برادر عزیز که جلساتمون می آمد خیلی هم پیگیر بود، خب دیگه مقدرش نبود. هفته گذشته تو همین جلسه بود و همینطور جلسات دیگر. سبب این مجلس رو هم به روح ایشون که شب اول قبر ایشون است، آقای مهدی کریم خانی از فضلا بود، از مدرسین و خیلی شخصیت خاکی حال محب و دغدغه‌مند در مسائل علمی و معنوی بود. خداوند انشاءالله مهمان خاصه ای از زهرا سلام الله علیهاش بکند و انشاءالله نماز لیل دفنم بخونیم. پدر آقای علی خلیل بله، پدر خلیل کریم خانی مهدی فرزند خلیل، به روح همه اموات و شهدا و امام و شهدا، پدر مادران و این عزیز، سه صلوات بفرست.